و به جمیع ما انزل به علی جمیع الرسل و ان وعد الله حق و لقائه حق و صدق الله و بلغ المرسلون و الحمد لله رب العالمین و سبحان الله کلما سبح الله شیئا. بعد از این تسبیح ها ما میرسیم به یک فرازی که من میخوام از این فراز در واقع بهره بگیرم برای سوال بعدیم. اللهم انی اسالک مفاتیح الخیر و خواتیمه و سوابقه و فوائده و برکاته. جناب استاد، این تعابیری نیستش که مثلا ما بگیم که توی ادعیه دیگه نیست، اما شروع دعا حضرت مفاتیح خیر رو میخوان و این مفاتیح خیر هم یعنی در واقع کلیدهای خوشبختی. این به نحوی به رفاهیات انسان برمیگرده، گویا نگاه جدیدی رو قرار هست در این دعا جستجو کنیم، یعنی بحث رفاه در زندگی. آیا رفاه ارزشه؟ که حضرت اگر رفاه ارزشه، چگونه ارزش گذاری شده از نگاه حضرت امام باقر و چگونه رفاهی رو دارن به ما یاد میدن که از خدا بخوایم؟
بله، در حضرت امام باقر علیه السلام در ضمنی که دعا میکند و از خدای متعال میخواهد، در حقیقت نکات بسیار اساسی رو هم در جهان بینی ما برای ما روشن میکنه. خب یکی از بحث‌های پردامنه‌ای که بسیار سابقه تاریخی هم داره اینه که اصولاً زندگی دنیا، رفاه، راحتی در این دنیا یه چیز مطلوبی است، ارزش ضد ارزش، ما باید از او استقبال کنیم یا استقبال نکنیم. حضرت در اینجا میفرماید اسألک اللهم الرفاهیت فی معیشتی ما ابقیتنی، خدایا تا هر وقت عمر من در دنیا هست من از تو میخوام در معیشتم در رفاه باشم. در ادامهش میفرماید اعطنی حظا وافرا فی آخرتی، خدایا نصیب بزرگ منو در آخرتم قرار بده. و بعد اضافه میکنه و معاشن واسعا هنیئا مریئا فی دنیای، خدایا یک وسیله معیشت گسترده، گوارا و راحت در دنیا هم برای من فراهم کن. در اندیشه بسیاری از مکاتب دنیا با معنویت و تعالی و آخرت متضاد شمرده می شده. در اندیشه ادیان پرسابقه هندی و مکاتب هندی شما می بینید که اصولاً بودا شاهزاده است که بر تختهای زرین می شینه، ولی برای این که به خدا برسه همه اون مناسب و راحتی ها را ترک میکنه و همه لذات دنیا را کنار میگذاره. و لذا در این تفکر خدمت شما عرض شود جسم و روح در مقابل همن، جسم پلیده، روح الهیه و روح اسیر جسمه. و میگن برای این که با جسم آزاد بشه، روح آزاد بشه از اسارت جسم، شما باید جسم را عذاب بدید، باید جسم رو در شدت قرار بدید، لذت نبینه. همین به نحوی منتقل میشه به نصرانیت و مسیحیت. روحانیت در نصرانیت از کی شروع شد؟ خب اقوال مختلفی هست، ولی ما میبینیم در نیمه دوم قرن اول میلادی گروهی به نام نساک معروفن که اینها میان از شهر بیرون، از مردم کنارگیری میکنن و لذتها رو کنار میگذارن. و افرادی هم در این جهت خب شخصیتهای برجسته کلیسا بودن که طبیعتا کلیسا رو به این سمت و سو کشوندن. شما در دوران قرون وسطا میبینید هزاران دیر در کشورهای مسیحی تشکیل شده که افراد برای این که به خدا برسند، به معنویت و آخرت برسند، از دنیا، از مردم، از همه لذات کنارگیری میکنند و ساکن دیرها در بیابانها میشن. البته همینجا یک تناقضی هست که مسیحیت قرون وسطا در کنار این دیرها ثروت بسیار عظیم هم داره که با پادشاهان اروپایی مسابقه ثروت و قدرت دارن و حتی تاج بخشی پادشاهان رو کلیسا عهده داره.
بله.
به هر حال باز ما میبینیم از همونجا این تفکر غلط منتقل میشه به دنیای اسلام. حالا من نمیخوام اشاره کنم کسانی که کار مفصل کردن توی تاریخ تصوف، حتی اصطلاحات، حتی خود پشمینه پوشی، حتی خانقاه. اولین خانقاه توسط یک امیر نصرانی و مسیحی ساخته میشه، این منتقل میشه به اسلام و تعدادی فکر میکنن و افرادی فکر میکنن که زندگی دنیا، رفاه، لذت بردن مخالف معنویت و تکامل و رشده. حضرت امام باقر در مقابل این انحراف داره موضع گیری میکنه. این نیست. هنر بزرگ اسلام اینه که بین دنیا و آخرت ارتباط برقرار کرده، دنیا رو مزرعه آخرت میدونه، دنیا رو مخلوق خدا میدونه. مخلوق خدا بد نیست، لذا از حضرت، از خدا درخواست میکنه به من رفاه در معیشتم بده. به تعبیر زیبای مولوی میگه چیست دنیا از خدا غافل بودن، نی قماش و نقده و میزان و زن، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون گفتن رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب زیر کشتی پشتی است. ما میبینیم خود رسول اکرم با این تفکر انحرافی مبارزه کرد. یه روزی پیغمبر راجع به قیامت صحبت میکردن، خب همه گریه کردن، متأثر شدن. برادر رضایی رسول اکرم، عثمان ابن مزعون، با پیغمبر از یک خانم شیر خوردن، برادر رضایی، کنارگیری کرد و رفت به خانهش. یک ادم دورش جمع شدن، فقط مشغول عبادت شدن، از زن و زندگی و همه چیز غافل شدن. حضرت خبر شدن، با ناراحتی به سراغ او آمدن و حضرت فرمود من به شما نگفتم اینجور باشی، من که پیامبرم گاهی روزه میگیرم، گاهی افطار میکنم، با همسرانم نشست و برخاست دارم، زندگی دارم، با مردم نشست و برخاست دارم، هر کسم از این سنت من رغبت کنه از من نیست.
بله.
جالب این قصه ایره که عرض میکنم، بسیار زیباست. جابر ابن عبدالله انصاری، شخصیت آشنای با اذهان شنوندگان محترم، در جنگ صفین در خدمت امیر المؤمنینه. میگه وقتی از جنگ صفین فارغ شدیم، از جنگ جمل فارغ شدیم، خب جنگ جمل جنگ بسیار تلخی بود، اولین جنگ بین مسلمین و مسلمین بود. بعد از جنگ ما نشستیم و شروع کردیم با همدیگه صحبت کردن. امیر المؤمنین از کنار ما رد شد، فرمود چی بحث میکردید؟ گفتیم آقا در بدگویی و نکوهش دنیا. دقت بفرمایید، توی این شرایط امیر زاهدان، امیر المؤمنین، میگه فرمود چرا بدگویی از دنیا؟ چرا؟ مگر نمیدونید که دنیا منزل صداقت است با هر کسی که صادقانه برخورد کنه، و مسکن و عافیت لمن فهم عنها، هر کس بفهمد دنیا مسکن عافیته. اینجا مسجد و انبیاء الله، دیگه من ترجمه نمی کنم چون واضحه، مسجد و انبیاء الله، محبت و وحی الله، مصلا ملائکت الله، مسکن و احباء الله، متجر و اولیاء الله، اینا محل تجارت و اولیای خداست. چرا مذمت میکنید؟ اگر بهش میشود خرید در دنیا میشود خرید، اگر رضوان خدا میشود خرید در دنیا میشه خرید. اینجا بنابراین از دیدگاه اسلام و اولیای اسلام، اصل این معیشت دنیا با اون هدفی که بعدن اشاره خواهیم کرد ضد ارزش نیست. انسان میتونه از این دنیای خودش بهره‌مند بشه و لذت ببره، در این حال به اون هدف غایی و نهایی و اصلی هم برسه و توجه داشته باشه. ما این انحراف را حتی در اوایل انقلاب هم شاهد بودیم، کسانی که با سرمایه، سرمایه گذاری، کارآفرینی هم به این بهانه مخالفت میکردن، در حالی که ما باید بپذیریم سرمایه و سرمایه گذار و کارآفرین و کسانی که در جهت رفاه مردم عمل میکنن، اینها عبادت میکنن به صریح روایات متعدد ما.
بله.
البته اون هدف اصلی رو هم باید توجه کرد که انشاءالله در فرازهای دیگه بهش خواهیم رسید.
بله بله. اتفاقا به ذهنم رسید که یکی از سوالات ما در خصوص بررسی وضعیت رفاه از نگاه اهل بیت علیهم صلوات الله آفات رفاه طلبی باشه که انشالله این وعده رو بهش عمل میکنیم و از حضرت استاد استفاده خواهیم کرد. دوستان عزیز، ساعت 21:40 است و افتخار داریم که در شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در خدمت شما باشیم با ویژه برنامه زنده یادگار کربلا.
ز قربت تو مدینه قوغاز، ز قربت تو مدینه قوغاز، زائرت امشب حضرت زهرا، من برات بمیرم که این شبا قبر تو نداره، زائر توی قلب شیعه به پا شده، روزه امام باقر توی قلب شیعه به پا شده، روزه امام باقر پا
بار دیگر مدینه غمی تازه دیده است، داغی دیگر به جان و دل او رسیده است، تنها مدینه نیست که در سوگ و ماتم است، ماتم نشین و غم زده هر آفریده است. شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت گفتند برادر عزیزمون جناب آقای علی نیکبور از شهر جوپار کرمان، حالا نام کرمان آمد و شهرهای پیرامونمون انشالله که این حوادثی که اخیراً اتفاق افتاده، جاری شدن سیل و اینها، انشالله که کمترین آسیب رو برای مردم داشته باشه و آرزوی سعادت و سلامت برای اون عزیزان داریم. آقای حامدی هم فرمودن سلام، مراسم سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام اکنون در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شهرستان داراب در حال برگزاری. خب افتخار داریم که از این رسانه دینی این اطلاع رسانی رو هم انجام میدیم. همراه شما هستیم، پیام های دیگری رو هم عزیزانم آماده کردن که با هم بشنویم.
منتظر نشستن به راه من زین العابدین و زهرا، منتظر نشستن به راه من زین العابدین و زهرا، زیر لب میخونم شهادت اینو زیارت آخر.
پیرمرد با تعجب به پسری نگاه میکرد. پسرم تو کیستی؟ من محمد باقرم، برگرد. پیرمرد لبخند زد و گفت به خدای کعبه قسم این شکل و شمایل شبیه رسول خداست. ای فرزند عزیز، پیامبر خدا به تو سلام رساند. ای باقر تو شکافنده علومی، خدا نگهدار. فاطمه قربانی از شهر مقدس قم 10 ساله.
نشستن به راه من زین العابدین و زهرا، منتظر نشستن به راه من زین العابدین و زهرا، زیر لب میخونم.
سلام، من امام باقر رو خیلی دوست دارم و وقتی فهمیدم که امشب شهادت امام باقره، من و داداش کوچولو خواهرم لباسیا پوشیدیم.
من باقر ابن زین العباده، دست خدایم که از پا فتادم. من باقر ابن یادم نرفته لبهای عطشان بر خاک صحرا سلطان خوبان از گوشه مقتل زمین گفت حسین ویلا حسین یا جدا حسین یا جدا حسین یا جدا.
21:45 دقیقه است دوستان، در شب یک شنبه در خدمت شما هستیم. امشب شب هفتم ذیحج است، شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، و مهمان گرامی برنامه کارشناس عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین مدنی بجستانی هستند. موضوع صحبت ما هم دعای جامع امام باقر علیه السلام هستست و داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که چگونه رفاهی مطلوب هست و حضرت چگونه رفاهی رو به ما معرفی میکنن. اما من قبل از اینکه دوباره با استاد صحبت بکنم باید خدمتون عرض بکنم راه ارتباطی شما عزیزان 025-329-10-551 شماره تلفن برنامه است که پیامگیر صوتی ما فعال هست، میتونید با گویه های دلتون رو با حضرت امام باقر علیه السلام و نحوه مشارکتتون در غمخوانی حضرت امام باقر علیه السلام به اشتراک بگذارید. شماره پیامک 30553 هم که از همین لحظه فعال بوده و هست و انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد، چگونه رفاهی با چگونه حدود و ثغوری از سوی امام باقر علیه السلام معرفی شده؟
عرض کردم که رفاه در معیشت و سعه و توسعه در زندگی در روایات ما مذمت نشده، اما سه استثناء داره که من خیلی کوتاه اشاره میکنم و بعد پاسخ جناب عالی رو با بخشی از همین دعای جامع بیان میکنم. یک استثناء رفاه و معیشت و زندگی که ما رو اسیر خودش کنه و دل ما رو متعلق به خودش بکنه و ما رو وابسته به دنیا بکنه، اینو بعدن هم بهش خواهیم رسید. این یک مورد. مورد دوم رفاه از راه حرامه، درآمد حرام، لقمه حرام، راحتی که از مسیر حرام ایجاد بشه، این همیشه مبغوض بوده، همیشه مورد نهی و تنفر اولیای الهی بوده و این هم استثنای دوم. استثنای سوم رفاه مسئولین و رهبران جامعه، این هم استثناء شده، ولو از حلال باشه، ولو دلها رو تعلق نگیره. ما مکرر از امیرالمؤمنین داریم، یکیش به حارث بن زیاد حضرت میفرماد ویحک، اون میگه آقا شما خودتونم به خودتون برسید. حضرت میفرماد ویحک انی لستو که انت، من مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل، خدا واجب کرده بر پیشوایان عادل، ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس، این که تقدیر زندگیشون و اندازه زندگیشون و رفاه زندگیشون مانند مردمان ضعیف باشه. کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، تا فقر انسانهای فقیر رو ناراحت نکنه، احساس کنن امامشون هم مثل اونهاست. پس این سه استثنای رفاه در معیشت هست،
یکی در واقع مسئولین، دوم لقمه حرام، سومی هم
رفاهی که دلبستگی و وابستگی ایجاد کنه.
بله.
اما در ادامه این دعا حضرت خیلی زیبا هدف رفاه رو و رفاه هدفمند رو بیان میکنن، میفرماین معیشتن اقوا بها علی طاعتک و ابلغ بها رضوانک و اصیر بها الی دار الحیوان غدن. خدایا من این رفاهیت در معیشت رو که میخوام معیشتی باشه که من با او قدرت پیدا بکنم، توانایی با پیدا بکنم بندگی تو کنم، و از این مسیر بندگی هدف دوم و ابلغ بها رضوانک، برسم به رضوان و رضای ذات مقدس تو، و از این مسیر رضوان ذات اقدس الهی و اسیر بها الی دار الحیوان غدن، برسم به اون زندگی واقعی، دار حیات واقعی. چون ما حیات دنیای ما حیات ظاهری است، حیات واقعی گسترده ما که ما به تمام معنا زندگی هست، زنده هستیم، در دنیای آخرت هست. پس ما این معیشت رو میخوام برای رسیدن به او. من عرض کنم در روایات ما نسبت به دنیا چند تا تعبیر شده که خودش درس آموزه. یک تعبیر مرکب شده، زندگی دنیا مرکب شماست. دقت کنید تو این سوال، اگر ما بخوایم تو این تشبیه اگر بخوایم یه ساعت صحبت کنیم جا داره. انسان بر مرکب سواره، مرکب بر انسان سوار نیست. دنیا باید زیر پای شما باشه، شما باید سوار بر دنیا باشی، نه شما اسیر دنیا باشی. دوم، مرکب رو میخوان تا به هدفی برسن، شما باید از این دنیا استفاده کنی به اون هدف برسی. این روایت رو از رسول اکرم نگاه کنید، این تشبیه متیه و مرکب در بیان رسول اکرمه. میفرماد لا تسب الدنیا، بدگویی دنیا نکنید. فنعمت متیت المؤمن، این بهترین مرکب انسان مؤمنه. فعلیها یبلغ الخیر، بر این مرکب سوار میشه و به خیر میرسه. و بها ینجو من الشر، بر مرکب دنیا سوار میشه و از شر فرار میکنه. بعد فرمود، اینو خیلی گوش کنیم عزیزانی که گاهی ما بدگویی از دنیا میکنیم، حضرت پیامبر اکرم فرمود انه اذا قال العبد لعن الله الدنيا، اگر یک بنده خدایی بگه خدا لعنت کنه دنیا رو، پیغمبر فرمود قالت الدنيا، دنیا برمیگرده جواب میده میگه لعن الله اعصانا لربنا، خدا لعنت کنه هر کس از ما دوتا بیشتر معصیت خدا کرده. من دنیا که مخلوق خدایم، در طاعت خدایم،
بله،
بنابراین خدا لعنت کنه اون رو که بیشتر معصیت کرده. بله. یعنی لعن دنیا به خود ما برمیگرده. پس این یک تشبیه که تعبیر اینه که دنیا مرکب شماست، از این مرکب استفاده کنید برای اینکه به اون هدف برسید. نکته دوم در تعبیر امام حادیث که از دنیا سوق، ربح فیها قوم و خسر آخرون، دنیا بازاره. بازار جای بدیه؟
نه.
اگر بازار نبود زندگی ما میگذشت؟ اما در همین بازار دو گروهن، یک گروهی است که داره خیر و خدمت به مردم میده، سود و بهره دنیا و آخرت میبره. در این دنیا هم هست کسی که گران فروشی و کم فروشی و احتکار و امثال اینها میکنه، داره آتش ذخیره میکنه برای خودش و جهنم برای خودش میخره. دقت کنیم این تعبیری رو که در روایات ما آمده، الیوم عملان ولا حساب، امروز عمله، حسابی در کار نیست، و فردا حسابون ولا عمل، حساب رسیست و دیگه عمل نیست. پس بنابراین شنوندگان عزیز و گرامی، خواهر و برادر ما، دقت کنن، ما اگر فرصت عمل داریم تو همین دنیاست. لذا وقتی که میمیریم قرآن بیان میکنه، مرده ها میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، خدایا ما رو برگردون به دنیا که صالح بشیم. یعنی چه؟ یعنی محل صالح شدن اینجاست، اینجاست که میتونی صالح بشی. به این فرصت به چشم بد نگاه نکن، بلکه این روی فرصت بدان تا بتونی به اون رشدی برسی. سلمان ها، مقداد ها، ابوذر ها در این دنیا رشد کردن و رسیدن به مقام السلمان و منا اهل البیت.
بسیار عالی، بسیار بیان زیبا و شفاف و روشنی بود. انشالله که بتونیم با همین نگاه و از همین دریچه به دنیا نگاه کنیم. خب دوستان عزیز، ما در روزها و شبهایی به سر میبریم که هموطنان عزیزمون از برخی رفاه‌های عادیشون هم بهره‌مند نیستن. عزیزانمون در خوزستان دچار کم آبی هستن، انشالله که مسئولین هم تدبیر میکنن و تدبیری که مؤثر باشه، نه تدبیری که فقط توجیهگر باشه. و عزیزانمون در سیستان و بلوچستان درگیر کرونا هستن، در تمام کشور. من پیشنهاد میکنم ما عزیزانی داریم همچون اهل بیت عصمت و طهارت که مقام شامخی نزد خداوند متعال دارن. دلها رو روانی بقی کنیم و متوسل بشیم به حضرت امام محمد باقر علیه السلام. در این شب از ایشان بخواهیم که واسطه بشن، انشاءالله مشکلات جمعی مؤمنین و مؤمنات حل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الباقر و یبن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.
دوباره دالم به یاد عاشورا میفته، یه کربلایی داره امشب از پامی. دوباره دالم به یاد عاشورا میفته، یه کربلایی داره امشب امشب ارباب چشم انتظاره، این یادگاره عاشورات، امشب زینب تو قتلگاهه، چشماش به راهه این آقات، امشب ارباب چشم انتظاره، این یادگاره.
آقا سلام، حالا شما خوبه؟ من سروی هستم، گزارشگر رادیو معارفم. میدونید امشب شب شهادت آقای امام محمد باقره؟
نه میدونستم.
شما میدونستی؟
بله. نه نمیدونستم، ببخش.
چرا نمیدونستی؟
به خاطر مشغله کاری زیادی که دارم، اصلا تقویم مقویم چند وقت نگاه نکردم، تلویزیونم نگاه نکردم و نمیدونستم.
چرا با سیره امام محمد باقر آشنا نیستی؟
چون که همتر ازش شنیدین دیگه.
بعد فکر می‌کنید چی تأثیر گذاره در ترویج معارف اهل بیت؟
تبلیغ همه چی مهمتره دیگه.
حالا می‌خوام یه سوال بپرسم، چقدر خود شخصیت آقای امام محمد باقر رو می‌شناسید؟ چی در مورد ایشون می‌دونید؟
خب به اندازه‌ای که در وسع و توانمون بوده سعی کردیم که نسبت به شخصیت این امام بزرگوار معرفت داشته باشیم و مهمترین شناختی که از این امام بزرگوار به دست آوردیم اینه که حق بزرگی به گردن تشیع دارن. این می‌تونه بزرگترین شناخت باشه نسبت به وجود مبارک آقا امام محمد باقر علیه السلام.
والا در مورد زندگی امام محمد باقر فقط یه مقطع خیلی کوتاه 3-4 سال پیش کتاب خوندم، این که بیشتر در حوزه علم و اینجور چیزا فعالیت داشته، همین دیگه، زیاد یادم نمیاد. من بیشتر ائمه، فقط بیشتر امام حسین و اینکه امام حسن رو مطالعه کردم.
بعد چقدر در مورد سیره و زندگی آقا امام محمد باقر علیه السلام میدونید؟
تا اونجایی که ذهنم هست بیشتر فعالیت‌های علمی داشتن تا فعالیت‌های جهادی و این شکلی، ولی الان حضور ذهن ندارم که دقیقاً بگم مثلا چه تاریخی به دنیا اومده، کجا فعالیت داشته، مثلا کجا دوره خلافت کدوم یک از خلفا بوده، اینها را اصلا حضور ذهن ندارم و یادم نیست.
شما میدونید که چرا امام پنجم رو به باقر میشناسن؟
باقر به معنای شکافنده هستش و به عمق علم و اعماق پیشرفت‌های علمی که رسیدن به ایشون این لقب رو دادن.
خب بله، مهمترین لقب این امام بزرگوار همین باقر هست، یعنی شکافنده علوم، و خب به هر حال تمام علوم رو ایشون در اختیار داشتن و باز کردن، نشر دادن، انتشار دادن.
دوران امام محمد باقر چه ویژگی‌هایی داشته میدونید؟
برداشت من از زندگی امام محمد باقر علیه السلام این هستش که چون ایشون در یک بازی زمانی بودن که میتونستن علم رو گسترش بدن، به ما اینو پیام دادن که شما هم در هر برهه‌ای بودید و تونستید درس بخونید، تحصیل داشته باشید، کتابخونی داشته باشید، کوتاهی نکنید.
تشکر میکنم از جناب آقای سروی گزارشگر. برنامه‌مون ساعت 22 هستش و ما در شب شهادت حضرت امام باقر علیه السلام همچنان با ویژه برنامه یادگار کربلا در خدمت شما هستیم. حدود نیم ساعت دیگر از مدت زمان اختصاصی یافته به این برنامه باقیست. یه پیامکم بخونم بعد در محضر حضرت استاد باشیم. آقای قندی از مشهد مقدس تسلیت عرض میکنم، شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو محضر مبارک حضرت ولیعصر ارواح و نافدا و از خداوند میخواهم هرچه زودتر روزی عاشقان کنند بقیه مطهر رو. حالا این پیام جناب آقای قندی من رو برد به سمت روایتی از حضرت امام باقر علیه السلام که در واقع تسلیت به حضرت ولیعصر گفتیم. حضرت میفرمایند اسم رو علا ادا